حافظ سره ومبلغ رسالات سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سوره مبارکه بلد است، از سور کوچک قرآن و از سور مکیه. قبل از سوره عمه یعنی در جزء 29 یک سوره دیگر هم داشتیم که اون هم با لا اقسمو شروع می شد، ولی اون سوره قیامت نامیده می شد. این دومین سوره است که به لا اقسمو شروع می شود. لا اقسمو به هذا البلد، سوگند یاد نمی کنم به این شهر. در اونجا در اون لا اقسمویی که در اون اول اون سوره بود و همچنین در وسط سوره تکویر هم فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس بود. در اونجاها عرض کرده این که گاهی قسم خوردنها، سوگند یاد کردنها ضمنیست و کناییست. سلام علیکم. و در مورد چیزی که شایسته سوگند خوردن است، انسان گاهی میگوید که من به فرانشه، مثلا میگه من به جان پسرم حالا سوگند یاد نمی کنم، یعنی جای سوگند است و اگر بخواهم و اگر مثلا مقتضی باشد سوگند میخورم. ولی به هر حال تلویحا نوعی سوگند خوردن است. سوگند یاد نمی کنم به این شهر، به این بلد، یعنی مکه. و انت حلم به هذا البلد، و حال اون که تو مقیم هستی به این شهر. که گفتیم این سوگند یاد نمی کنم به طور کنایه سوگند یاد کردن است، مثل این که میگیم نه به جان تو سوگند یا نه به خدا که در فارسی خیلی معمول است، که همین جور که انسان صحبت میکنه میگه نه به خدا. این نبه خدا همون مفهوم به خدا رو میدهد. منتهاش اینجا یک کلمه اضافه شده است که و انت حلم به هذا البلد، جمله اضافه شده. این جمله از اون جمله هاییست مثل بسیاری از موارد در قرآن که جمله ها جوری تنظیم شده است که چند جور معنی می شود و هر چند جورش هم در آن واحد صحیح و درست است. و این در مورد قرآن هیچ مانعی ندارد. مکرر گفته این که در آن واحد یک جمله مفید چند معنی باشد، حالا اگرچه تشبیهش شاید کلام خدا را به کلام یک انسان تشبیه کردن درست نیست از یک نظر، ولی برای تفهیم و تمثیل مانعی ندارد. گاهی انسان جمله‌ای میگوید و خودش توجه دارد که این جمله چند جور میشود خونده بشود و همه مثل یک دیگر درست است، یا اگر هم باشد بعضیش بهتر هست از بعضی دیگر ولی همه درسته. شعر سعدی دارد میگه از در بخشندگی رو در توحید صحبت میکند، میگوید از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. اینه میشه همین جور خوند که معناش این است که خداوند اونچنان بخشنده ایست و بندنواز، که بنده اینجا اختصاص به انسان داشته باشه، برای انسان مرغ هوا را نصیب کرده و ماهی دریا را، این موجود خاکی و بری روزش را خدا هم از هوا قرار داده هم از دریا، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ممکنه همین شعر را به جور دیگری بخونی آن انسان که بازم معناش درسته، با اون این است که از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی حیوانی در دریا زندگی می کند و یک حیوان هوایی را نصیب او قرار می ده. میشه شعر اینجور خوند که از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. میشه شعر اینجور خوند از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا را. و چند جور دیگه هم در عین حال میشه خوند، مرغ هوا را نصیب و ماهی و دریا، یا با ماهی دریا، مرغ هم هوا نصیب شده هم ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، باز یک معنی دیگری است، یعنی مرغ هوا را نصیب و مرغ هوا را نصیب ماهی و مرغ هوا را نصیب ماهی و دریا، یعنی این ست مرغ هوا را و دریا را نصیب ماهی کرده. همه اینها در آن واحد بتونه درست باشه و گاهی یک نفر شاعر در آن واحد یک جمله میگوید که همه درست باشد و همه صحیح باشد. در قرآن هم ما از این چیزها زیاد داریم، الهی از عدل کلم و طیب و عمل صالح و یرفعه، که مکرر این رو گفتیم دیگه تکرار نمی. حالا اینجا لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. اولا کلمه حل را معنی بکنیم. کلمه حل در زبان عربی یکی از ماده حلول، از ماده حل یا حلو می شود گرفت که مصدرش حلول است و حلون به معنی حالون می شود، یعنی و تو حلول کننده ای در این شهر، یعنی اقامت داری در اینجا. یک معنی دیگر حل حلال است، یعنی حرمت تو از بین رفته، تو در میان این مردم اینجا بلد حرام است، شهر حرام است و بلد حرام است و همه چیز محترم است، حتی حیوانات، حتی در جاهلیت هم رعایت این جهت رو می کردن، ولی تو در اینجا حلال هستی برای این مردم. یعنی این مردم درباره یک مرغ و درباره یک حیوان روا نمی‌دارند ظلم را، ولی درباره تو روا می‌دارند. تو حلالی، یعنی تو یک انسانی هستی که درباره تو هر ظلمی را روا می‌دارند. یه معنی دیگر حل به معنی محل بودن است. نه در مکه مردم محرم میشن و در وقتی که محرمن، در حال محرم بودن خیلی چیزها بر اونها حرام است، و در که در حال محل بودن حرام نیست. و یه چیزایی هست که انسان در اونجا همیشه در حال احرام است، مثل صید کردن و شکار کردن حیوانات حرم که همیشه برش حرام است. محل بودن به معنی این است که اون چه که بر دیگران حرام است بر تو حلال است. حالا این معانی مختلف داشته باشید. حالا ببینید، یه وقت میگیم لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. اگر حل به معنی حلال و روا، کسی که تمام حقوقش در اینجا از بین رفته و هر ظلمی درباره او جایز است، و وقت لا اقسم به معنی حقیقیشه، یعنی لا یعنی نه، واقعا قسم نمیخوره، معنیش میشه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، من به این شهر که برای تو حرمتی قائل نیست قسم نمی خورم. یعنی یک شهر، این شهر اون وقت حرمت دارد که تو حرمت داشته باشی. وقتی که تو که پیغمبر خدا هستی حرمت نداری، پس من دیگه به این شهر قسم نمی خورم. یه معنی است که فی حد ذاتی میتونه درست. اما اگر حل از حال به معنی حلول کننده و مقیم بگیریم، درست عکس این معنی میدهد، یعنی معنی دیگری میدهد مخالف این که اونم درسته. وقت معنیش اینه که سوگند به این شهر در حالی که تو مقیم هستی، یعنی چون تو در این شهر مقیم هستی من به این شهر سوگند یاد میکنم. ببینید هر دو از نظر نتیجه یکی می شود، حرمت پیغمبر رو بیان می کنه. در یک وجه چون تو کسی هستی که درباره تو در اینجا همه هر نوع ظلم و ستمی رو روا می دارن، دیگه من سوگند یاد نمی کنم. شهری که تو حرمت نداری قابل سوگند خوردن نیست. دیگر اینکه این شهر به دلیل اینکه تو درش اقامت داری ما سوگند یاد میکنیم. یه وجه دیگر و اون این است که به تعبیر صاحب کشاف جمله معترضه باشد. سوگند به این شهر در وسط جمله، بعد یه سوگند دیگری بعدش هست، وسط دو تا سوگند یک جمله به اصطلاح معترضه، و تو در آینده مقیم این شهر خواهی بود. یعنی این شهری که امروز تو رو بیرون میبره، یه روزی تو به این شهر باز میگردی و این شهر شهر تو خواهد بود و اینجا جایگاه تو خواهد بود. اشاره به فتح مکه است. و انت حل باد البلد، تو حالا ناراحت نباش که این شهر تو رو میخواد از خودش بیرون بکنه. تو در آینده حلول کننده در این شهر هستی. از میان این احتمالات عرض کردیم چند معنا برای یک جمله گفتن، بعضی از معانی اولویت دارد از بعضی. در میان این سه معنی که عرض کردیم، این معنی که سوگند نه سوگند به این شهر، یعنی سوگند در واقع، و انت حلون در حالی که تو در اینجا هستی، یعنی این شهر که فعلا اگرچه این اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارکن هست، اما فعلا بتخانه شده برای مردم. ما الان به این شهر سوگند میخوریم به دلیل اینکه تو در اینجا هستی. پس در واقع نه، سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهر اقامت داری. و والدن و ما ولد، و سوگند به پدر، به پدری نه به پدر، و سوگند به پدری و اون چه این پدر ایلاد کرد، یعنی اون فرزندی که این پدر به وجود آورد. در واقع و سوگند به پدری و اون چنون پسری. این و ما ولد، اگه میگه و من ولد، یعنی کسی که این والد ولده او، یعنی به دنیا آورده او را. ولی وقتی میگه و ما ولد، به تعبیر ادبی در مورد من، که در مورد انسانها که عاقل هستن در زبان عربی، در مورد عاقل، در مورد انسان، به اسلام در مورد شخص عرب من به کار میبرد و در مورد شیء ما. در فارسی هم همینجوری دیگه، ما در فارسی در مورد شخص کس به کار میبریم و در مورد اشیاء شیء. توجه کردید؟ مثلا اگر بگید من کسی را دیدم، یعنی انسانی را دیدم. اگر بگید چیزی را دیدم، دیگه در مورد انسان نمیگه چیزی را دیدم، در مورد غیر انسان میگه چیزی را دیدم، حالا اما از حیوان و جماد و نبات اینا. الا اینکه گاهی در مورد انسان کلمه چیز به کار میبرن، اونجایی که علامت تعجب باشه. مثلا وقتی که شما یک فرض کن پهلوانی را میبینید که فوق‌العاده است، میگید چی هست؟ یا به یه پدری که یک پسرش مثلا یک کار نمایانی کرده و یک نبوغ نشون داده، به یه پدری میگن که آقا ماشاءالله چی به دنیا آوردی؟ اینجا میگن چی؟ در مقام تعجب اینجا کس را به جای کس چی به کار میبرند، یعنی اون شی، اون چیز عجیب و غریب. این هم در زبان عربی هست هم در زبان فارسی. اینجا این است، سوگند به پدری و اون چنون فرزندی. مقصود از اون پدر و اون چنون فرزند کیست؟ مفسرین گفتن که درست هم هست، مقصود ابراهیم است و اسماعیل، چون به مناسبت شهر مکه. مکه به دست ابراهیم تأسیس شد و کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل، به دست این پدر و اون چنون فرزند پایه‌گذاری شد. یعنی و سوگند به ابراهیم و اون چنون پسرش، و سوگند در واقع به پایه‌گذاران این شهر. حالا مطلب چی؟ مطلب خیلی مهمه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی زحمت، مشقت، رنج، رنج بری. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در زحمت، یعنی انسان را در بطن زحمت و مشقت آفریده ایم. یعنی زندگی انسان از زحمت و از مشقت خالی نیست، در هیچ حالی، در هر وضعی باشد دچار نوعی ناراحتی و نوعی مشقت است که حالا بعد این رو توضیح میدهم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، منتها ناراحتی ها دو جور ناراحتی است. حالا در آیه و هدیناه النجدین اونجا بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. دو جور ناراحتی است. یک نوع ناراحتی هایی هست که انسان ها در اثر کارهای پرمشقت بدنی پیدا می کنند، در اثر فقرها، در اثر بیماریها. یک نوع ناراحتی های دیگری هست که آدمی که تجربه نکرده باور نمی کند که یک عده مردم با اینکه از نظر بدنی و نیازهای مادی هیچ رنجی ندارند، از نظرهای دیگر روحی و معنوی زندگی برایشون از زندان بدتر است، از زندان برای اونها بدتر است. در دنیا انسان نمیتواند خالی از مشقت و خالی از زحمت و خالی از کار و خالی از درد نوعی تحمل مشقات باشد، ولهذا تکلیف را، تکالیف را انسان تکلیف میداند، یعنی مشقت میداند، در صورتی که تکالیف بهترین راه است برای این که از مشقتهای انسان بکاهد. بعد می‌فرماید که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، انسان با همین جهت که همیشه احساس می‌کند در این عالم اون چرا، چون اصلا مشقت انسان بیشتر از این است که اون جوری که دل خودش می‌خواد به اون جور واقع نمی‌شود، پس انسان می‌فهمد که محاط است به یک سلسله عواملی که خارج از اختیار اوست. زمام کار عالم را به دست انسان ندادند، به دست کسی دیگه است. پس ای بشر بفهم که یک قدرت دیگری ما فوق تو هست که اوست که مسلط بر توست و قدرت بر تو دارد و اوست که هر جور بخواهد میتواند در مورد تو عمل بکند، نه تو هر جور که بخواهی همون جور بشود در دنیا، این جور نیست. یقول اهلکت مالا لبدا، اینجا سیاق آیه نشون میدهد و مفسرین هم گفتن اشاره به یک جریان خاصی هست، یعنی شأن نزول آیه مورد خاصی. یه مرد ثروتمندی آمد و مسلمان شد، بعد این به عادتی که سابقا در دوره جاهلیت خودش داشته است گناهانی مرتکب می شد، بعدم چون مسلمان شده بود ناراحت می شد، می آمد خدمت رسول اکرم، پیغمبر بهش دستور انفاق میداد، دستور کفاره میداد، برای این کار باید کفاره بدی، برای این کار باید کفاره بدی. یه وقتی این دیگه ناراحت شد، دید که خیلی مال ثروتش داره از این راحت دستش میره. در یه جا گفته بود که از روزی که من به این دین گرایش پیدا کردم مال و ثروتم از دستم رفت، همه فانی شد، همه از دستم رفت. حالا این قسمت های بعد یک ناظر به این معنا و به این معنا و قسمت هایی که در اول سوره گفته شده است هست. قرآن میگه که یقول اهلکت مالا لبدا، میگه چه مال زیادی را من در این راه از دست دادم، مالم از دستم رفت. ایحسب و علم یره احد، آیا خیال میکند این که داره میگه هیچ کس نمیبیند او را، ناظر به احوال او نیست؟ اگر دادی تو در راه خدا دادی، خدای متعال نمیداند و نمیبیند اینها را، و اگرم در راه خدا ندادی و در راه هوای نفس دادی، بازم او نمیداند. بلا
قول رو با شنیدن باید جواب.
نه، صحبت این قولش نیست که یقولو، میگه این که میگوید من مالم را از دست دادم این چنین رفته است، این که مال او در این راه رفته است، آیا خدا اینها را نمیبیند که مال او رفت؟ نه، صحبت اینه که این سخنش نمیشنود. یعنی اینی که الان دارد اون موضوعی که دارد بیان میکند، آیا خداوند این خداوند ندیده است و نمیبیند که مال این در این راه ها صرف شده یا صرف نشده است؟ بعد میگوید که تو چطور چنین تصور میکنی؟ خدایی که به تو چشم داده، خدایی که به تو زبان داده، خدایی که به تو دو لب داده است، به اصطلاح معروف میگن که معطی شیء فاقد شیء نمیشود. یعنی اگر یک کسی، یک موجودی کمالی را به موجود دیگر عنایت بکنه، که محاله که خود او فاقد اون کمال باشد. ذات هست نایافته از هستی بخش، کی تواند که کند که چکه شود هستی بخش؟ کهنه ابری که بود زاب توهی، کی تواند که کند آب دهی؟ خدا که بینایی را به انسان میدهد، خودش بینا نیست؟ خدا که علم را به انسان میدهد، خودش عالم نیست؟ اگر این عالم که درش جزء پدیده‌های این عالم علم است، قدرت است، شعور است، وجدان است، درک است، اینها خودش جزء پدیده‌های این عالم است، اون وقت اون کسی که این کمالات را به موجودات عالم داده است، خودش اینها را ندارد؟ تو چشم داری که ببینی، تو قوهی داری که با اون قوه ببینی، ولی خدای تو نمیبیند. تو زبان داری و دو لب که اون چرا میدانی به دیگران بفهمانی، خدای تو ندارد چنین قوهی که اون چه میداند به دیگران بفهماند. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجده. حالا اینجاست که این قسمت های اول و بعد هر دو روشن میشه. آیا ما به انسان دو چشم ندادیم؟ آیا ما به انسان زبان و دو لب ندادیم؟ ما انسان را به دو نجد، دو نجد را به انسان، به انسان نمودیم، انسان را هدایت کردیم به دو نجد. نجد سرزمین مرتفع را عرب بهش میگن نجد. این سرزمین نجد هم که در عربستان بهش میگن نجد، به اعتبار اینه که یعنی به صلاح فلات است که در جغرافی میگن فلات، یعنی سرزمین مرتفع، به این اعتبار میگن نجد. و همچنین راههایی که در سرزمین‌های مرتفع وجود داشته باشه، یعنی مثلا انسان توی یه صحرایی ایستاده، یه راه رو می‌بینه که به دامن کوه کشیده و میره بالا، به اینم میگن نجد. حالا قرآن میگه که دو نجد وجود دارد، دو راه که هر دو هم سنگلاخ است، هر دو هم راه‌های پرزحمت است و انسان با مشقت و زحمت باید پی بکند. ما هر دوتا را به انسان نشون داده ایم. ما ما به انسان چشم داده ایم، زبان و دو لب هم داده ایم، و در واقع ما به انسان بسی چشم داده ایم که ببیند، و ما انسان را هدایت کردیم، دو راه را به انسان نموده ایم و گفتیم هر یک از این دو راه را میخواهی بروی برو، ولی راه حق و راه خیر این است و راه شر اون است. این دو راه، راه خیر و راه شر است. حالا چرا این دو تا راه را قرآن نجد نامیده است؟ یعنی هر دو را دو راه سخت و پر زحمت چرا هر دو راه را نجد نامیده است و پر زحمت؟ در آیه قبلم خوندیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در متن رنج و زحمت آفریده شده. اینجا میخواد بگه اگر انسان یکی از دو راه را بالاخره طی میکنه، یا راه خیر یا راه شر، راه خیر هم اگر برود یک راه سخت صعب العبور را طی کرده، راه شر هم اگر انسان برود باز راه سخت و صعب العبوری را طی کرده است. حالا چطور هم راه خیر صعب العبوره و هم راه شر؟ نکته اساسی اینجاست. هر دو راه یک سختی دارد، اما تفاوت در این است: راه خیر اولش سخته، ولی هرچه انسان این راه رو طی بکنه بعد هی آسانتر میشه، آسانتر میشه. مثل اینه که اول انسان سربالایی رو طی میکنه، هی سربالایی رو میره میره، بعد دیگه نقطه میرسه که افقی باید طی بکنه، بعدم دیگه مثل کسی که در سراشیبی بخواد برود، یعنی احتیاجی به نیرو دیگه نداره، میرود. اولش سخت است ولی آخرش سهل و آسان است. راه شر دوز عکس این قضیه است: اولش آسانه، خیلی هم آسانه و جذابه و کشش دارد، ولی هرچه که انسان بیشتر می رود سخت می شود و سخت تر می شود. یعنی مقصود این است کار خیر، امیرالمومنین فرمود حفت الجنت و بالمکاره، بهشت در وسط سختی ها قرار گرفته. انسان وقتی میخواد که به بهش بخواد بره باید دیوار سختی ها رو بشکافد، تا شکافت بعد به راحتی به بهش میرسه. با حفت نار به شهوات، جهنم درست جهت عکس قضیه است. انسان وقتی میخواد برود از یه راه خیلی آسان پر لذتی میرود، یک مرتبه به دوچار اون همه سختی ها میشود. پس خصلت خیر این است که اولش سخت است، چون انسان باید خودشو تمرین بدهد، عادت بدهد به کار خیر، ولی همینقدر که انسان عادت کرد به کار خیر بعد با آسانی و با لذت فراوان و با راحتی این رو طی میکنه. برعکس کار شر که اثر گناه سنگین کردن انسان است. اینا ما مکرر گفتید قرآن در مورد گناهان تعبیراتی دارد که معناش این است که خصلت گناه اینه که بار انسان را سنگین می کند. یعنی هر یک گناهی به منزله یک باریست که روی دوش انسان گذاشته می شه، و گناه دیگر بار دیگر و گناه دیگر بار دیگر، به طوری که انسان در آخر احساس می کند که کأنه زیر کوهی الان داره زندگی می کند، یک کوهی داره روی او فشار می آورد در صراف مردم اهل خیر. هر چه بیشتر کار خیر انجام می دهند احساس می کنند بار دارن در می آرن، و لحاظت به گناه گفته می شود ذنبه، که از ماده زنب است. زنب یعنی دوم. آدم هرچه که گناه بکنه مثل اینکه یک دوم براش میروید، هی روز برو دومش گنده تر میشه، دومش گنده تر میشه، دومش گنده تر میشه، که اصلا کم کم حرکت رو برش دشوار میکنه. یا در تعبیر دیگری قرآن تعبیر وزر میکنه. وزر این بار سنگین. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. در سوره غاشیه خوندیم که مردم دو چهره میشوند، دو دسته میشوند. هل اتا که حدیث و غاشیه وجوه یوم اذن خاشعه عاملتون ناصبه. بعضی مردم عمل کردن ولی در حالی که عمل کردن دچار این عملشون عمل پرنفس به یعنی پرتعب و پررنجی است. پس این است که باوری نیست این مطلب. این اشتباه است که انسان خیال بکند که و خیلی این اشتباه رو میکنن، میگن یا ما در دنیا باید راحت و خوش و بیرنج بی زحمت پر لذت پر سعادت زندگی بکنی، خب از آخرت اون وقت محروم. و یا در دنیا پر مشقت زندگی بکنیم، اون وقت از خوشی آخرت محرومیم. پس از میان دو خوشی یکی رو انتخاب کنیم و از میان دو ناخوشی و دو رنج هم یکی رو انتخاب بکنیم. خیال میکنن گناهان خوشی محض هستن، در صورتی که این علت این که انسان گناه را خوشی میبیند برای اینه که اول قضیه را میبیند. علت این که طاعت را انسان رنج میبیند چون اول قضیه را میبینه. خب میگه آقا آدم بره مثلا نماز بخونه بیشتر بهش خوش میذاره یا مشروب بخوره؟ آدم وقت مشروب بخوره به غرق در عالم کیف و در عالم مستی و این حرفا میشه. خب این خوشیست، او رنج زحمته، اما این خوشیست که به دنبالش چی میاره؟ او زحمتیست که به دنبالش چی میاره؟ هیچ کدوم بی زحمت نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. باور نکن که انسان از رنج خالی باشه، ولی رنجها فرق میکنه. یکی رنجش در اول، یکی رنجش در آخر. یکی رنجش رنج جسمانی است و یکی رنجش رنج روحی و معنوی. شما در میان مردمی که اگر از ایمان بهره ای داشته باشند، ولو فقیر باشند، ولو کارگر باشند، یا در حد کارگر، مسئول اینه که در حد یک کارگر دست به دهن باشه، و واقعا اسباب ناراحتی است که انسان در این حد باشه که فقط کارگر دست به دهن باشه. اما اگر یه آدمی باشه روحش درست و سالم باشه، یه کارگر مسلمان در همه عمر نیازی پیدا نمی کنه که یه شب بخواد با قرص خواب آور بخوابه. ولی شما در میان مردمی که غرق در نعمت هستن، حالا آدم وقتی خود درست بگرده شاید کمتر آدمی است که بدون قرص خواب‌آور بتونه بخوابه اساسا. یعنی اعصابش دائما در تهیج و در هیجانه. یعنی اون خوشی‌های اونجوری به دنبالش این ناراحتی‌ها رو دارن. حالا پس مطلب چیست؟ آیا قرآن میخواد دیگه خب انسان که پس بالاخره باید در رنج باشه، در متن رنج آفریده شده؟ مقصود این است انسان در دنیا از نوعی زحمت نمیتونه خالی باشه، ولی انسان میتواند اون زحمت خودش را به جوری شکل بدهد که بعد برای او سعادت ابدی و خوشی جاودانی داشته باشه. اون زحمتی که انسان خودشو در متن اون زحمت قرار بده، زحمت تکلیف و مسئولیته. یعنی انسان خودشو متعهد بکند به این که به وظائف و تکالیفش عمل بکند، اون وقت به دنبال این خوشی میاد در همین دنیا و سعادت و خوشی مطلق میاد در آخرت. خدا انسان را برای خوشی و سعادت آفریده است، اما به شرط این که بداند که رفتن به سعادت جاودانی و به سعادت ابدی ابتداش را باید از این گردن سخت باید رفت بالا. حالا بعدش با چی ته همش از این سوره در همین زمین هست. فلق تحمل عقبه، او آدمی که این حرف را میزند اهلکت مالا لبدا قصه مال، آی مالا دستم رفت، بهش بگو تو از گردن عبور نکردی، گردن است جلو. فلق تحمل عقبه، این آدم اقتحام عقبه نکرده. اقتحام اون ورود با زحمت و سختی و فشار است. آقا باید گردنه جلو، باید گردنه رو باید طی کرد. امیرالمومنین جزء جمله‌هایی که مکرر این را می‌فرمود که در نهج البلاغه هم هست، دو سه سطره یه مواعظی حضرت دارن که گاهی وقتا این مواعظ را نه یک بار و دو بار، شاد نه ده بار، تذکراتی بوده که گاهی وقتا همچنین در یک دقیقه برای مردم میگفتن که مردم حفظ میکرد. میفرمود تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، مجهز بشید خدا شما را رحمت کند که بانگ کوچ کردن در میان همه ما زده شده است. و اقل العارجت علی الدنیا، کمترک بکنید این همه اقامت کردن بر سر امور دنیایی و مادی و موقت را. وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، با بهترین توشه ها، با بهترین توشه های خودتون بازگردید به سوی خدای خود. فإن امامكم عقبة كعودا، در جلو شما گردنه سخت. و منازل مخوفتا مهوله، منزلهای خوفناک و منزلهای هولناک. اگر در دنیا انسان این عقبه را خوب طی بکنه، اونجا براش آسان میشه، راحت. و اگر نه، نه. خیلی خوب، بعد این فرماید که یه همچه آدمی از گردنه عبور نکرده است، گردنه رو طی نکرده است. گردنه چیه؟ واقعا یه گردنه ایست که بگیم آقا ما یه قاطر اجاره میکنیم که چون قاطر گردنه رو خیلی خوب طی میکنه، خب سوار قاطر میشیم میریم. نه، این گردنه از نوع عمل است. اون گردنه چیست؟ فک و رقبه. انسانی را آزاد کردن، فک، اینجا تعبیر به اتقم نکرده است، تعبیر به فک کرده است. وقتی که یه چیزی به چیزی چسبیده باشد، بعد بخوان این را بکنن، جداش بکنن، این را بهش میگن فک. مثل در مورد رهن نمیگن فک رهن. یک کسی مالش را، یک مثلا خانهش را در یک جا گرو میگذارد و چون گرو گذاشته است، این دیگه در دست اون مرتهن هست. بعد برای این که رها بکند، رهایی ببخشد به ملک خودش، بعد میره به یه ترتیبی مثلا اون پولی که به عنوان رهن گرفته پس میدهد، بعد میگه فک رهن کردم، یعنی این خانه من که در گرو او بود و گرفته بودم آزادش کردم. این عقبه را وقت قرآن بیان میکنه، اون گردنهی که باید پی کرد چیه؟ اول چیزی که بیان میکنه این است که رها ساختن یک انسان، آزاد کردن گردن یک انسان. مفصلین در مورد آزاد کردن گردن یک انسان توضیحاتی دادن. مسلم، قدر مسلم، یعنی یکی از مصادیق مسلمش همون آزاد کردن برده معمولی است که قرآن عنایت فوق العاده دارد که برده ها، چون همیشه عرض کردیم که بردگی در اسلام حکم یک دالان را دارد، اون هم دالان تربیتی. بردگی در اسلام جزء مقولات اقتصادی نیست، جزء مقولات آموزشی و پرورشی است. یعنی یک کسی که کافر و به زور وارد اسلام می شود، در میدان جنگ اسیر می شود، مدت او را تحت به اصطلاح بندگی و اجبار قرار می دهند برای اینکه از نزدیک به اصطلاح آموزش و پرورش اجباری در واقع بهش بدن، ولی بعد که این دیگه آموخت، قرآن میگه آزادش کنید، آزادش کنید. اولین گردنه آزاد کردن اینها. ولی در اسلام بندگی اختصاص ندارد به این نوع خاص. دو نوع دیگر بندگی در قرآن تعبیر شده است و در اسلام تعبیر شده که این فک و رقبا که مثلا با کلمه عتق بیان نشده، شاید از همین جهت بیان نشده که این دو قسمت رو بگیره. یکی این که قرآن در تعبیرات زیادی دارد هر نوع اسارت انسانی در دست انسانی ولو به شکل بندگی رایج نباشد، او را هم تعبید و بندگی می نامد. این در تعبیرات زیادی از قرآن آمده، مثل آیه قول تعالی و چیز الا کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نقطه مقابل رب میگه، و این که اینجا مقصود این بردگی ظاهر نیست. هر کسی حکومت جبارانه، سلطه جبارانه بر کسی داشته باشه به طوری که حقوق او را به کلی پامال بکند به زور و جبر، قرآن این را تعبید مینامد. مرحوم آقای نایمی رضوان الله علیه در این موسی میگه و تلک نعمتم تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، حالا داری به سر من منت میگذاری به بنی اسرائیل و بنده خودت قرار دادی، حالا آمده منت هم داری سر من میگذاری، سر من میاد میگذاری، منتی که داری سر من میگذاری. فرعون بنی اسرائیل که برده خودش نکرده بود، بنی اسرائیل جز در رعایاش بودن، نه اینکه بردش بودن، یعنی آزادی به اصطلاح ظاهری داشتن، حر بودن. ولی اون حکومت جبارانه فرعون بر بنی اسرائیل را قرآن تعبید می نامد. پس در واقع اینکه من آمدم برای پک رقبه بنی اسرائیل. در جای دیگر از زبان خود فرعون و هامان می گوید که اونها گفتن و یا خود فرعون است میگوید، میگن و قوم هما لما عابدون، یعنی قوم موسی و هارون بند عبادت کننده ما هستن، بندگان ما هستن. مقصود این است که یعنی اسیر دست ما هستن، نه اینکه برده ما هستن. و باز در نهج البلاغه این تعبیر زیاد هست که حالا اون رو نمیخوام ذکر بکنم. پس فک رقبه اختصاص ندارد به این که یک کسی برده رسمی باشد و او را از اون بردگی رسمی آزاد بکنن. اینم خودش آزاد کردن مردمی از اسارت یک جبار، این هم فک رقبه است. باز مفسرین مورد دیگری ذکر کردن، اون مورد خیلی صحیح و درستی است. انسان یک نوع بندگی و بردگی دارد که از همه اینها خطرناکتر حتی، و اون بندگی خود است، بندگی نفس است. نفس پرستی. افرایت من اتخذ الهه و هوا، قرآن هر هوا پرستی را بنده می داند، ولی بنده نفس، بنده هوای نفس. اگر کسی بتواند انسانی را اصلاح کند، انسانی را هدایت کند، انسانی را از هواپرستی به حق پرستی بیاورد فکر رقبه ای کرده است. یعنی این هم یکی از مصادیق فکر رقبه است. همه اینها نجار رهایی دادن انسان است از بندگی و بردگی. همه اینها مشمول آیه است. میگه ای انسان، تو اون عقبه و گردنه رو طی نکردی. چرا؟ چون تو به هیچ فک رقبه ای دست نید. تا یه انسانی رو آزاد کردی، تا انسانی رو آزاد نکنی که تو گردنه رو طی نکردی. یا بعد درجه کمترش رو ذکر میکنند، تو گردنه رو طی نکردی. چرا؟ برای این که تو گرسنه ای رو سیر نکردی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ای انسان، تو تا در دنیا هستی باید در متن زحمتها باشی. اون زحمتهایی که تو را به سعادت میرساند، اون گردنهایی که تو باید طی بکنی و تو را به سعادت میرساند، یکی این هاست. به عنوان مثال، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعامی سیر کردنی در یک روزگار سختی و در یک روزگار گرسنگی، که همیشه این روز گرسنگی همیشه در دنیا وجود داشته، تا زمان حاضر هم وجود داره. الان آمارها نشون میده که در همین دنیایی که در یک قسمت‌های دنیا مازاد آذوقه ها را به دریا میریدن و مانع میشن کشاورزای خودشون کشاورزی بکنن برای این که اصلا چیز زیاد دارن، در حدود 700 میلیون آمار میدهن مردمی که واقعا اصلا شکم سیر، یعنی که یک دهم غذایی که برای اونها کافیست ندارن. عکساشو می آدم در روزنامه میبینه، یه اسکلت های مرده در این قاره سیاه، آدم میبینه بچه هایی که کله هایی که همجور گنده، گردن های باریک، دست هایی که اصلا یه ذره گوشت ندارد. یتیمن ذا مقربه، یه یتیم خیشاوندی، او مسکینن ذا متربه، یه فقیر خاک نشینی، اونی که سر و کارش با خاکه. اینها گردنه هاییست که باید عبور. ای انسان، تو گردنه رو عبور نکردی، چی میگی؟ اینها گردنه است. حالا اینجا
مطربه
از تراب است. ذا مطربه یعنی صاحب خاک. در زبان عربی یه چیزی که ملازم با چیزی هست میگن صاحب او. توجه کردی؟ صاحب او یعنی یار او، یعنی همراه او. مثل ما با یای نسبت میگیم، میگیم مثلا خاکی یا میگیم خاک نشین. عرب با کلمه ذا یا با کلمه صاحب بیان میکنه. این یه آدم سر و کارش با خاکه، یعنی اون خاک باید زندگی بکنه. فقیر وقتی که دیگه خیلی خیلی فقیر شد، این رو بهش میگن مسکین، خاک نشین. اینجا بعد یه مطلب دیگری ذکر میکنه. این مطلب دیگر خیلی مطلب نوع عجیبی هست. نوع که عرض میکنم نه به اعتبار قرآن، همه چیز نوع، برای ما نوع است. اینجا عرض میکنم در زمان ما یه فکر پیدا شده و اون فکر این است، و به اصطلاح امروزی ها یک فکر خلقی پیدا شده. میان میگن که هر کاری که انسان برای خودش و هوای نفس خودش بکند، این کار غیر خدایی است، این کار کافر ماجرایانه است. و هر کاری را که انسان برای مردم بکند، برای خلق بکند، او برای خداست دیگه. حالا نتیجه این است، مؤمن یعنی کسی که برای مردم کار میکنه ولی خدا رو قبول نداره. کافر یعنی کسی که برای خود کار میکنه ولی خدا رو بشناسه. توجه کردید؟ چون هدف اصلی این است، دین و پیغمبر و خدا و تعلیمات و همه ی حرفا دائر مدار این دو کلمت سیر میکند و میگردد. کار را برای خود بکنی یا برای خلق بکنی. ایمان به خدا مقدمه است برای این کار. اگر تو کار را برای خود بکنی، خدا را قبول داشته باشی، پیغمبر را قبول داشته باشی، هر چی را قبول داشته، یک پول برات پایده نداره. اما اگر کار را برای مردم بکنی، برای خلق بکنی، به اون مقصد رسیدی. خود الغایات مترک المبادی، وسیله است برای یک نتیجه. نتیجه این است ولی اون که اون وسیله را نداشته باشی، عمده هدف است، به هدف اصلی رسیدیم. ولهذا میگن ما که حالا اونهایی که فکر میکنن که به قول خودشون خلقی کار میکنن، میگن ما با همون ماتریالیست های منکر خدا که اونها هم خلقی کار میکنن در یک صف هستیم، و اونها هم اگر بهشتی در عالم باشد، اگر ما بریم به بهشت، اونها با ما در بهشت هستن ولی خدا را قبول نداشته باشن. ولی مردمی که خدا را قبول دارن اما خلقی کار نمی کنن، نه، اینها همه اهل جهنم هم. خدا را قبول خود نداشته باشن، چون اینها وسیله رو دارن ولی نتیجه رو ندارن. قرآن حالا اینجا چی میگه؟ قرآن این مطلب رو قبول داره که اگر انسان برای خود کار بکنه، او از عقبه عبور نکرده، عقبه رو باید عبور کرد. فلق تحمل عقبه، عقبه چیست؟ فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیمن ذا مقربه او مسکینن ذا متربه، این عقبه است. اما اون قبول نداره که اگر کسی اینجوری شد، اگر کسی فکر رقبه کرد، فرض کنید فکر رقبه کرد، اطعام کرد، برای گرسنه ها دائما دوید و کار کرد، این دیگه حالا بعد ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه. اینجاست که بعد تو قرآن او رو میگه، میگه ثم، بعد از همه ی حرفا خیال نکن که من خلقی که کار کردم دیگه تموم شده. ثم کان من الذین آمنوا، بعد شرطش اینه ایمان داشته باشه. ایمان فقط وسیله نیست، هدف است، بزرگترین هدف است. اون که برای خود کار میکند یک بطر میترستد، اون کس که خدا رو نمیشناسد برای مردم کار میکنه، اونم بت میپرسته، اون مردم رو میپرسته، هیچ فرق نمیکنه. انسان باید خدا رو بپرستد. اگر برای مردم کار میکند هم برای خدا کار بکند، یعنی راه خدا از میان مردم میگذره، راه خدا از کنار مردم نمیگذره. یعنی اسلام فرقش با فلسفه ادیان نظیر مسیحیت این است، اونا میگن راه خدا از کنار مردم میگذره، مردم رو ول کن برو از راه خدا، راه خدا از کنار است. یه ده میگن راه خدا راه مردم، اصلا مردم خودشون دیگه، خودشون مقصد هم نراه. اسلام میگه راه خدا از میان مردم میگذره، یعنی تو برای خدا اگر میخوای کار بکنی، برای خدا کار بکن، اما کار برای خدا این است. پس مغرور نشی یه وقتی بگی آقا من که فکر رقبه کردم دیگه ایمان داشتم، نه، میگه بعد از همه یه حرفا اساس ایمانه. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اگر شاء الله وقت خود دیو شتون این دو سه تا آیه دیگر هم بخونیم که سوره تمام بشه، بعد هم در عمل این چنین باشه، ایمانش هم قرص باشه، و تنها که ایمانش قرص هست اینم کافی نیست، باید از افرادی باشه که با یکدیگر تعاون دارن، هی یکدیگر سفارش میکنن به صبر و مقاومت و خیشتنداری. این بهش میگه آقا نلغزی، اون بو میگه نلغزی، اون میگه صابر باش، اون میگه خوددار باش، استادگی داشته باش، از کنم پایمردی داشته باش و تواصو بالمرحمه. و یکدیگر را وصیت میکنن، سفارش میکنن به رحمت، یعنی به مهربانی، به کمک کردن، به این که نسبت به یکدیگر مهربان باشن. پس اینها هم باید باشند. اولائک اصحاب المیمنه، اینها اصحاب المیمنه هستند. ما یه اصحاب المیمنه داشتیم که میمنه اونجا از یمین بود به معنی راست، یعنی دست راستی ها، که ما سه گروه داشتیم از نظر قرآن، از سابقون از سابقون، یکی اصحاب المیمنه، یکی اصحاب الشمال. اصحاب الشمال که یعنی اصحاب چپ، این اصطلاح راست و چپ امروز را با اصطلاح راست و چپ قرآن اشتباه نکنید، اونهایی که اصحاب چپ قرآن می نامد اهل جهنمند، اصحاب یمینی که قرآن می نامد اهل بهشتند، و سابقون و سابقون که دیگه از همه جلوتر هستند و اونها خیلی جلو هستند. ولی یه اصحاب المیمنه در اینجا قرآن اصطلاح کرده، اینجا از یمین نیست، از یمنه. یوم یعنی برکت، چون نقطه مقابلش مشعمه شومیست، شومی. قرآن خیلی تعبیر عجیبیست. قرآن میگه اون یاران برکت و یوم، یعنی وجودهای مبارک. ما در اصطلاح خودمون میگیم که خب دیگه اصطلاح شده وجود مبارک چطور، مزاج مبارک چطوره، همه مزاج ها مبارک هستن، همه وجود ها مبارک هستن. مبارک یعنی چی؟ یعنی وجود برکت خیز، خیر خیز، مثل زمین پر برکته. زمین پر برکته هی محصول میدهد، هی محصول میده، هی نتیجه. قرآن میگه که انسانهای برکت خیز و با یومن و پر برکت انسانهاییست که در عمل اونچنان باشن، در ایمان اونچنان باشن. اگر انسان ایمان داشته باشه، عمل نداشته باشه، او وجود مبارک نیست. اگر انسان عمل اونجوری داشته باشه، ایمان نداشته باشه، اونم وجود مبارک نیست. وجودهای مبارک اونیست که هر دوی اینها را دارند. اونهای دیگه چیه؟ وجودهای نامبارک هست. وجود نامبارک اونیست که آدم آرزو میکنه که خدا مثلش زیاد نکند، خدا ریشش را قطع کند، خیری و برکتی از اینا. اونی که ایمان ندارد و عمل نامبارکه، ایمان دارد عمل ندارد نامبارکه، عمل دارد ایمان ندارد نامبارکه. وجود مبارک وجودیست که هم ایمان داره هم عمل. اما والذین کفروا بآیات، اونهایی که به آیات ما کفر می‌ورزند، آیات تکوینی و آیات تشریعی و قرآنی، اونایی که این حقایق را قبول ندارند و بر وفق این حقایق عمل نمی کنند، اولئک اصحاب المشأمه، اونها یاران شومی هستند. یعنی اونها مردان افراد شومی هستند و افرادی که از وجود اینها شر برمیخیزد. علیهم نار و موسده، این دنیاشونه که وجودهای شوم هستند و در آخرت هم بر اینها ناری احاطه دارد و انطباق دارد. و صلی الله علی محمد و آله.